آیاتی که امروز مطالعه میکنیم رساله یعقوب هست، فصل اول آیه 13 تا انتهای فصل. کلام خدای زنده و حقیقی، یعقوب فصل 1 آیه 13. هیچ کس چون در وسوسه افتد نگوید خدا مرا وسوسه میکند، زیرا خدا هرگز از بدیها وسوسه نمیشود و او هیچ کس را وسوسه نمیکند. اما هر کس در وسوسه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. پس شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به پایان رسیده مرگ به بار میآورد. ای برادران عزیز من، گمراه مشوید. هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل میشود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. او بر حسب اراده خود ما را به وسیله کلمه حقیقت تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. بنابراین ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند، در گفتن کند و در خشم آهسته باشد، زیرا خشم انسان پارسایی خدا را به عمل نمی آورد. پس هر ناپاکی و فزونی شرارت را دور کنید و با فروتنی کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است که جانهای شما را نجات بخشد. اما عمل کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. یا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شبیه به شخصی است که صورت طبیعی خود را در آینه می نگرد، زیرا خود را نگریست و رفت و فوراً فراموش کرد که چطور شخصی بود. اما کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشکار نمی باشد، بلکه کننده کار. پس او در عمل خود خجسته خواهد بود. اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و عنان زبان خود را نکشد، بلکه دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است. دین خالص و بی‌عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان ملاقات کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند. گفتیم که یعقوب برادر خداوند ما عیسی مسیح بود، یک مادر داشتند و یعقوب فکر میکرد که عیسی دیوانه است و به او ایمان نداشت، تا اینکه خداوند ما عیسی مسیح رستاخیز نمود و از اون لحظه به بعد یعقوب کاملا بدل به فرد دیگری شد و در مدت کوتاهی او بدل شد به یکی از رهبران کلیسای اورشلیم، که اینو در اعمال فصل 15 میخونیم. و بعد خداوند او رو هدایت کرد تا این رساله رو بنویسه، رساله یعقوب. این رساله احتمالاً اولین کتاب عهد جدیدی که نوشته شده، اولین کتاب عهد جدید. و فصل اول این رساله بسیار عملی هست، بسیار کاربردیه و اصول اساسی رو و اصول زندگی رو توصیف میکنه. وقتی که راجع به آزمون‌های زندگی صحبت میکنید و وسوسه ها و نقش کتاب مقدس در اون، اون وقت میبینید که این رساله بسیار عملیه، بسیار کاربردیه. بگذارید مرور کنیم این آیات رو. آیه 2 پولس یعقوب چنین میگه: وقتی که در آزمایش های گوناگون میفتید، آن را کمال خوشی بشمارید. بیاداش باشید آزمایش ها که در اینجا به کار رفته، هم میتونه اشاره داشته باشه به اون واقعی که در زندگیتون روی میده و خارجیه، و همین که میتونه وسوسه باشه، اشاره داشته باشه به وسوسه، اون چی که در درون شما روی میده. و تنها راهی که میتونیم درک کنیم که معنا این واژه به شکل یونانی به کدوم ربط داره، اینی که نگاه کنیم به زمینه آیات. این مطلب بسیار مهمه وقتی که کتاب مقدس رو مطالعه میکنید. در اغلب مردم فکر میکنن اگر میخواید معنا یک واژه رو در کتاب مقدس درست درک کنید، باید برید اون رو گوگل کنید و ببینید معنای اون در زبان یونانی چه هست و در تاریخ زبان یونانی به چه شکل به کار رفته، اون واژه چه معنایی داره. و چنین نیست. شما میتونید معنای واژه رو درک کنید، اما ممکنه معنای اون در اون آیه چنین نباشه. پس آنچه که بسیار مهمه در مورد معنای واژه در کتاب مقدس، صرفا معنای خود واژه نیست، بلکه ببینیم اون واژه چگونه در اون متن ازش استفاده شده در آیات قبلی و بعدی. و اینو در مورد این واژه یونانی میبینیم که آزمایش ترجمه شده و یا امتحان. گاه اشاره داره به رنجهایی که به خاطر مسیح میبریم. در جای دیگه همین واژه اشاره داره به وسوسه درونی، اون وسوسه هایی که به گناه میانجامه. وقتی که در آیه 2 میگه آزمایش های گوناگون، اشاره داره به رنجها، اون آزمایش هایی که از بیرون روی میده. اونا رو با خوشی میپذیریم بین علت که اینها رو پدر آسمانی به ما میده، چون ما فرزندان محبوبش هستیم. آیات 3 تا 4 به ما میگه که هدف این آزمون ها اینه تا ایمان شما رو قوی سازه. خداوند هرگز کسی رو آزمون نمی کنه و سختی به زندگیش نمیاره تا ایمانش رو خراب کنه و بشکنه، بلکه تا ایمان او رو قوی سازه. این نکته اوله. هر وقتی شما در زندگی مشکلی دارید به خاطر مسیح و رنجی میبرید، این بخواد اینه تا امتحان ایمان شما رو قوی کنه. دومن، این باعث استوار شدن در ایمان میشه، وفاداری وقتی که اوضاع سخته. آزمون ها به شما این توانایی رو میده، صبر و بردباری شما رو زیاد میکنه. آیه 3، چون که میدانید امتحان ایمان شما صبر را تولید میکند، اما بگذارید صبر عمل خود را به کمال رساند تا کامل و تمام شوید. پس اگر رنج نبرید، آزمون در زندگیتون نباشه، شما کامل نمیشید. کامل نبدین معنا که بدون گناه، بلکه بالغ. هرگز به بلوغ ایمانتون نمیرسید مگر اینکه در زمان آزمایش ها اون رو با خوشی بپذیرید. بله، این آزمون ها باعث رنج و درد میشه، اینا آزمون واقعی است، اما خداوند شما یک توانایی ها رو میده. میتونید دعا کنید، از او کمک بخواید. آیه 5 دقت کنید. و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند. اگر میخواید بدونید به چه علت این مشکل پیش اومده، از این آزمون چه باید یاد بگیرم، چگونه مثل یک مسیحی باید در این شرایط سخت رفتار کنم، چگونه این آزمایش در آینده زندگی من تأثیر خواهد داشت، شما نیاز به حکمت دارید. و این بسیار اسفباره که با جهالت اون سختی رو تحمل کنید و ندونید چه روی میده. لذا سوال کنید، حکمت به شما داده خواهد شد. دومن، بیاداش باشید که این حکمت که بهش نیاز دارید، این توانایی عملی تا اون حکمتی رو که فرا گرفتید به کار ببرید، این حکمت از طریق مطالعه به دست نمیاد. علم از راه مطالعه میاد، اما حکمت رو شما باید از دعا از خداوند بخواید. پس خداوند به شما این توانایی رو داده تا دعا کنید و از این امتیاز استفاده کنید، از این امتیاز تا خداوند به شما یاری برسونه. سوال بکند از خدایی که به هر کس به سخاوت عطا می کند. بیاداش باشید خدای زنده بخشنده است، عطا می کنه و می بخشه. و به ایمان سوال کنه، به ایمان، به این که خداوند قادر به اون دعا پاسخ بده. هرگز شک نکنه، زیرا که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخص گمان نبرد که خداوند چیزی به دو خواهد داد. مرد دو دل در تمام رفتار خود ناپایدار است. یاد دارید یعقوب واژه دو دل رو می سازه و در زبان ادبیات یونان این واژه وجود نداره. یعقوبه که این واژه رو می سازه، مرد دو دل. اگر شما چنین باشید، انتظار نداشته باشید تا خداوند به دعای شما پاسخ بده. اگر شما ندونید خدا رو بیشتر می خواهید و یا لذات این دنیا رو، انتظار نداشته باشید تا به دعای شما پاسخ داده بشه. سپس یعقوب دو نوع از آزمون ها رو به ما معرفی میکنه، ثروت و فقر. خداوند فقر رو میفرسته در زندگی شما تا ایمان شما رو قوی کنه. و گاهی خداوند ثروت رو به زندگی شما میده تا شما رو خرد کنه، تا فروتن بشید و برکت یابید. ببینید یعقوب چه میگه. اما برادر حقیر به سرفرازی خود فخر بنماید. این مسیحی فقیر و ندار، بگذار شاد باشه که موقعیتش سرفرازه، که یکی از پسران و یا دختران خدای زنده و حقیقی است. تأکید رو بر این نذارید که او پول و دارایی نداره، بلکه این برکت رو داره که پدر آسمانی داره که در هر شرایط سختی از او حمایت میکنه. از سوی دیگه به آیه 10 نگاه کنید. و ثروتمند از حقارت خود، بگذار تا اون ثروتمند دیدش رو از پول و دارایش برداره. کسی که پول زیادی داره، دریاب که اینها مهمترین چیزها نیستن. او فکر میکنه بعد از مردن هنوز سرمایه گذاریش ثروتی به بار میاره که هیچ نفعی به حالش نداره. مرد ثروتمند به حقارت خودش فرق کنه. من در زندگی چندین فرد ثروتمند رو میشناختم و در همه اونها یک خصوصیت خاص وجود داره. من این افراد وقتی که فقیر بودن میشناختم و بعد که پولدار شدن هم میشناختم. و خصوصیتی که اکثر افراد ثروتمند دارند اینه که احساس میکنن در امنیت کامل هستن. هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم، هیچ مشکلی برام پیش نمیاد، هر چی که بخوام بهش میرسم. من بسیار قوی هستم و بعد خداوند آزمون رو به زندگی اینها میفرسته و اون توانایی کاملا از بین میره. چگونه خداوند یک فرد ثروتمند رو حقیر میسازه؟ به او یادآوری میکنه که زندگیش کوتاهه، مثل گل علف در گذره. ممکنه حساب بانکیش پر از پول باشه، اما خداوند به او چه میگه؟ مثل گل علف در گذره، به سرعت عمرش به آخر میرسه. از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده، علف را خشکانید، گلش به زیر افتاده، حسن صورتش زایل شد. و همینطور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. وقتی که کاملا موفقه، وقتی که دارایی و ثروتش بسیار زیاد شده، میمیره. آنچه که جالبه این عبارت این واژه است که آفتاب با گرمی طلوع کرده. در خاورمیانه یک باد سوزان هست که به انگلیسی به اون میگن سوراکو، و این بادی هست که ممکنه وسط روز برخیزه و چنان سوزان هست و چنان داغه که در عرض چند دقیقه علفی رو قهوه‌ای رنگ میکنه و میمیره. این وضعیت مرد ثروتمنده. چون این سوراکوی وارد زندگیش خواهد شد و خداوند بهترین درسی رو به اون فرد میده که در عمرش یاد گرفته، و اون درس اینه که زندگی کوتاهه. اما آیه 12 خداوند چنین میگه: حالا چه فرق باشی، چه فقیر باشی، چه ثروتمند، اگر مسیحی باشی، خوشا به حال کسی که آزمایش را تحمل کند، زیرا که چون آزموده شد، یعنی وقتی که این امتحان به آخر رسید، آن تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده فرموده خواهد یافت. دو چیزی که خداوند به یک مرد مسیحی عطا میکنه: اولا وقتی که این آزمون رو تحمل کرد و گلایه نکرد و پایدار موند در آزمون، خداوند اون فرد رو برکت میده. آیه 12: خوشا به حال کسی که آزمایش را تحمل کند، یا متبارک باد چون این فرد. گاهی شما وارد پمپ بنزین میشید و بعد از اینکه باکتون رو پر کردید، طرف به شما میگه خداوند شما رو برکت بده. از این واژه برکت یافتن از خداوند شاید ما معنیش رو درست درک نکنیم، اما معنای اون در واژه عبرانی این است که خدای زنده و حقیقی در قدرت متعالش در پنهانی ترین بخش زندگی و وجود شما نفوذ کنه و همه چیز رو عوض کنه. اگر خداوند شما رو برکت بده، بدین صورتی که خدای زنده با قدرتش در وجود شما نفوذ میکنه و همه چیز رو عوض میسازه. و این کاری که خداوند انجام میده برای کسانی که در زمان آزمون‌ها پایداری میکنن، خداوند اونها رو برکت میده. خداوند میگه من شما رو برکت میدم از طریق این آزمون‌ها. من حضورم و قدرتم رو بر شما آشکار میسازم در پنهانی ترین بخش‌های وجودتون و شما رو پر از شادی میسازم. دقت کنید، کار دومی که خداوند انجام میده برای ایماندار: متبارک باد کسی که آزمایش را تحمل کند، زیرا که چون آزموده شد، وقتی که امتحان به آخر رسید، آن تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده خواهد یافت. دقت کنید که این عبارت پایداری، تحمل، به عنوان مثال کسی میگه من خداوند رو دوست دارم، من خداوند رو دوست دارم. اگر شما در آزمون پایداری نکنید، شما خداوند رو دوست ندارید. محبت در شرایط سخت نیز پایداری میکنه. تاج حیات چه هست؟ معمولا به پادشاه فکر میکنیم که تاجی بر سرش میذارن. این معنای این تاج ممکنه باشه. اما در یونان باستان این تاج رو به افرادی که در مسابقات شرکت میکردن نیز میدادن. اگر شما در اون مسابقه بودید و پیروز میشدید، یک تاجی از شاخهای گل بر سر شما گذارده میشد و اون تاج پیروزی بود. خداوند چنین میگه، کسی که این آزمایش رو تحمل کنه و پایدار بمونه درش، سختی ها و مصیبت های زندگی رو تحمل کنه، خداوند به اون فرد تاجی خواهد داد، تاج پیروزی یا زندگی پیروزمندانه. تاج حیات تاجیه که حیاته، حیات ازلی، حیات غیر قابل قیاس. به اون فردی که چون آزموده شد اون رو تحمل کرد و بر شرارت این جهان غلبه نمود و پیروز گشت. آیه 13، هیچ کس چون در وسوسه افتد نگوید خدا مرا وسوسه می کند. وسوسه همون واژه یونانی هست که در آیات قبل ترجمه شده به امتحان و یا آزمایش. خداوند آزمون ها رو به زندگی شما می فرسته تا ایمانتون رو قوی سازه، تا در اون پایدار بمونید، استوار گردید، بالغ بشید در ایمانتون. اما خداوند هرگز شما رو وسوسه نخواهد کرد به گناه. هرگز این کار انجام نمیده. پس واژه‌ای که در اینجا ترجمه شده وسوسه، همون واژه‌ای است که در آیه 2 و در آیه 3 ترجمه شده آزمایش و یا امتحان. و فقط متن آیاتی که به ما میگه معنای اون واژه چه هست. بگذارید ببینیم یعقوب چه میگه. اکنون یعقوب در مورد وسوسه ها صحبت میکنه، نه آزمایش های بیرونی. نه چنین میگه، هیچ کس چون در وسوسه افتد، یعنی وسوسه بشه به گناه، نگه خدا مرا وسوسه میکند. خداوند باعث شد تا من این کارو بکنم. این کاری که معمولا ما انجام میدیم. بیادرید آدم چی کرد وقتی که گناه ورزید؟ وقتی که میوه ممنوعه رو خورد، صرفا نگفت گناه زنم بود که من میوه رو خوردم. صرفا هوا رو مسبب گناهش ندونست. آدم گناه ورزید به خاطر زنی که تو به من دادی. اگر تو به من زن بهتری میدادی، من شوهر بهتری میبودم و گناه نمیکردم. این گناه توست خداوندا که این زن رو به من دادی. و هر وقت که ما محیط خودمون رو مسبب گناهانمون میدونیم و یا کسی رو در اطرافمون، در نهایت ما خداوند رو مسبب گناهانمون میدونیم. اگر به من پول بیشتری میدادی، من گناه نمیکردم. اگر پول کمتری به من میدادی، من گناه کمتری میکردم. اگر من در محیط بهتری میذاشتی، من این معتاد نمیشدم، من فرد بهتری میشدم. نه دوست عزیز، شما چنین نمیبودی. خداوند هرگز کسی رو وسوسه نمی کنه. خداوند که شرایط شما رو فراهم کرده، خدای زنده. پس وقتی که شما گناه رو به گردن محیط، اطرافیان، دیگران می اندازید و یا ضعف‌های خودتون رو، شما در واقع خداوند رو مسبب گناه می دونید. و یعقوب می خواد شما در همون ابتدا بدونید، هرگز نگید چون در وسوسه افتید، هرگز نگید خدا مرا وسوسه می کند. زیرا خدا هرگز از بدی‌ها وسوسه نمی شود و او هیچ کس را وسوسه نمی کند. دقت کنید، دو مطلب در اینجا هست. به چه علت شما میتونید یقین داشته باشید که خداوند شما رو به گناه وسوسه نمی کنه؟ اولا خدای زنده هیچ کس رو به گناه وسوسه نمی کنه و خداوند خودش نیز وسوسه نمیشه. زیرا او کامل هست. او در خودش هر آنچه را که نیاز داره داره. او به هیچ چیز خارج از خود نیازی نداره. او در خودش کامل هست و هیچ چیزی نیست خارج از او که بدون نیاز داشته باشه تا کامل باشه. هیچ چیزی خارج از خداوند نیست که خداوند بهش نیاز داشته باشه و در نتیجه هرگز وسوسه نمیشه و هرگز شما رو به گناه وسوسه نمیکنه. از کجا میدونید او هیچ کس رو وسوسه نمیکنه؟ آیه 13، هیچ کس چون در وسوسه افتد نگوید خدا مرا وسوسه می کند، زیرا خدا هرگز از بدی ها وسوسه نمی شود و او هیچ کس را وسوسه نمی کند. و بعد یعقوب به ما میگه که وسوسه و گناه ریشش در کجاست، منشأش کجاست. اینو درست درک کنید. آیه 14. اما هر کس در وسوسه می افتد وقتی که شهوت وی او را می کشد و فریفته می سازد. وقتی که یک فردی گناه میکنه مسببش چه کسی است؟ خود شما. این من هستم که مسببش هستم. من چیزی رو میخوام، تمایل شهوت‌انگیزی نسبت به اون دارم و گناه اون رو برمی‌افروزه، اون اشتیاق گناه آلود رو برمی‌افروزه و من خودم رو به اون میدم و به گناه میفتم. اما هر کس در وسوسه میفتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد، پس شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه چون به پایان رسید مرگ را به بار میآورد. هیچ کس خارج از شما هرگز باعث نمیشه تا شما گناه کنید. خدای زنده هرگز شما رو به وسوسه نمیاندازه. زن شما هرگز شما رو دیوونه نمیسازه تا فریاد بزنید و عصبانی بشید. هرگز. همسر شما هرگز شما رو عصبانی نمیکنه. در دل شما یک دکمه ای نیست که همسر شما اون دکمه رو فشار بده، دکمه عصبانیه، تا شما عصبانی بشید و خشمگین بشید. نه، این کار خود شما بود. شما نمیتونید همسرت رو مسبب اون بدونید. همسرتون اومد و اون شکلی که شما میخوای با شما صحبت نکرد و شما عصبانی شدید، از این عذر و بهونه استفاده کردید تا عصبانی بشید. این مطلب واقعیت هست دوستان، مطلب جدی هست. دقت کنید دوستان، نگاه کردن به تصاویر پورنوگرافی علت بی اخلاقی در شما نیست، ریشه اون نیست. تصاویر پورنوگرافی هرگز باعث نمیشه شما گناه کنید. اون بی اخلاقی، اون شهوت در درون شما هست و شما اون تصویر رو میبینید و این یک جرقه شهوت رو با آتش میکشه. هیچ چیزی خارج از شما نیست، نه تا خداوند، که شما رو به گناه بکشونه. شما گناه میکنید وقتی که اجازه میدید اون شهوت اختیارش رو از دست بده و چیزی رو که نباید داشته باشید بهش نگاه کنید و علاقمندش بشید و به این شکلی که شهوت آبستن شده گناه رو به بار میاره و نهایت اون مرگه. کتاب مقدس همیشه عذر و بهانه گناه رو به خود اون فرد ربط میده. شما هرگز نمیتونید کسی دیگه ای رو مسبب گناهتون بدونید. ما نمیتونیم بگیم شیطان من رو وسوسه کرد و یا همسرم باعث شد تا این کار رو بکنم و یا خداوند باعثش شد. من گناه میکنم وقتی که به اون شهوتی که در دلم بود اجازه دادم و اون منو کشون و گناه انجام شد و نهایت اون مرگه. ببینید یعقوب به چه شکل این رو بیان میکنه. آیه 14. اما هر کس در وسوسه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد. اگر شهوت در دلش نبود، اگر اون اشتیاق شهیرانه در دلش نبود، فریفته نمیشد. پس شهوت آبستن شده، حالا اون خواسته هرچی که بود، گناه را میزاید، گناه پدید میاد و چون گناه به کمال میرسه، به پایان میرسه، مرگ رو به بار میاره. مطمئن باشید خودتون رو درست بشناسید. شما نمیتونید هیچ کس رو خارج از خودتون مسبب اعمال شریرتون بدونید. خود شما کاملا مسئول رفتارتون هستید. اهمیت این رو ما میبینیم وقتی که به عنوان مثال در اخبار میشنویم که فردی با اسلحه به یک مدرسه میره و عده زیادی از بچه ها رو به گلوله میبنده و میکشه. و سیاستمدارها موندن که علت این چه هست؟ هیچ کدوم نمیدونن به چه علت این فرد تفنگ رو برمیداره میره توی مدرسه و شروع میکنه به کشتن بچه ها. بعضی از سیاستمدارها میگن علت این مسئله اینه که این در امریکا اسلحه در اختیار همه هست. اگه ما اسلحه رو ممنوع کنیم اوضاع بهتر میشه. اما حتی اگر اسلحه رو ممنوع سازید، مردم میرن و با وسیله دیگه هم دیگر رو میکشن. قائن برادرش رو با اسلحه نکش، با یک سنگ کشت. اونچه که هابیل رو کشت اون سنگ نبود، بلکه برادرش بود. گروه دیگه از سیاستمدارها مطلب دیگه ای رو میگن. میگن به چه علت این فرد رفت و عده زیادی رو کشت؟ این فرد به لحاظ روانی وضعیتش خوب نیست. این آدم بدبختی است که اوضاع روانیش به هم ریخته و نیاز داره به روان پزشک، نیاز داره به درمان. این موضوع کاملا اشتباهه و خطر چنین تصوری میدونه چی است؟ اگر این فردی که میره و با اسلحه تعداد زیادی از بچه ها رو میکشه، اگر به خاطر اختلال روانیش هست، ما نمیتونیم اون رو مجازات کنیم، اون مریضه، نمیتونیم اون رو اعدام کنیم، باید بهش درمان برسونیم. اما علت این نیست که او بیماری روانی داره، علتش اون شرارتی که در دلش هست. شدن دلش او یک قاتله و به دنبال فرصتی میگرده تا این تمایل درونی رو بیرون بریزه و نشون بده. وقتی که فرصت پیش اومد، اون تمایل درونیش رو نشون میده. این علتی هست که فرد میره و عده زیادی رو میکشه. پس میدید این مطلب چقدر مهمه که ما درست درک کنیم که علت شرارت ها و گناه در آدمی چه هست. اگر این فرد مریض باشه، گناهش به گردن خداونده، او رو مریض آفرید. اگر محیطش هست و اگر در محیط بهتری بود، این کار انجام نمیداد. خداوندی که محیط رو آفرید، پس بار دیگه گناه به گردن خداوند میفته. ببینید یعقوب چه میگه؟ این آیه رو درست درک کنید. آیه 16: ای برادران عزیز من، گمراه مشوید. منشأ گناه در دل آدمی هست. دل آدمی فاسده، سقوط کرده. خدای زنده هرگز گناه نمی کنه، هرگز کسی رو وسوسه به گناه نمی کنه و به گناه نیز وسوسه نمیشه، زیرا کامل هست. یعقوب بعداً به این موضوع خواهد پرداخت. خدای زنده و حقیقی همه چیز رو از پیش مقدر داشته، اما به شکلی این کار رو انجام داده که هرگز باعث نشده تا کسی برخلاف میل و اراده خودش گناه بفرسه. این رو خوب به خاطر بسپارید. من و شما فکر میکنیم اگر خداوند چیزی رو مقدر داشته، اون وقت باید یک اجباری در کار باشه. به عنوان مثال، من به بچه‌م میگم فلان کار رو انجام نده، گاهی باید او رو مجبور کنم که اون کار رو انجام نده. اما خداوند قدرتش بسیار متعاله و او میتونه همه چیز رو از پیش مقدر فرمایه، در این حال مسبب و بانی گناه نیست. به عبارت دیگه، شما هرگز نمیتونید نتیجه گناه رو و شرارت رو به خداوند نسبت بدهید. اینو بیاد داشته باشید. خدای زنده و حقیقی هرگز باعث نمیشه کسی گناه کنه برخلاف اراده خودش. و یعقوب داره این مطلب در اینجا بیان میکنه. میگه اینو از کجا میدونم؟ آیه 17: زیرا فقط چیزهای نیک از خداوند میاد. به این علتی که او هرگز گناه نمی کنه، به این علتی که او هرگز بانی گناه نیست، هرگز شما رو به گناه وسوسه نمی کنه، به این علت. زیرا او سرچشمه تمامی نیکی هاست. آیه 17: هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل می شود از پدر نورها، که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. یعقوب داره از ستارگان استفاده میکنه به عنوان نماد. ستاره ها در آسمان درخشندگیشون کم و زیاد میشه. ماه رو در نظر بگیری که به خاطر حرکتی که در آسمان داره درخشندگیش کم و زیاد میشه. اما در اینجا خداوند تشبیه شده به پدر نورها که در او هیچ تبدیل و گردشی نیست. کره زمین دور ماه، دور خورشید میچرخه و سایه اون روی ماه میفته و درخشندگی او کم و زیاد میشه. اما خدای زنده هرگز تغییر نمیکنه. خداوند از ابتدای آفرینش تا میلیون ها سال بعد همان بوده که هست، همون خدایی که ابراهیم او رو پرستش کرد. او هرگز تغییر نمی‌کنه و در او هیچ چیزی تغییر نمی‌یابه. این مطلب بسیار مهمه. شما نمیتونید هیچ کاری انجام بدید تا خداوند رو عوض کنید. شما نمیتونید او رو بدتر بسازید. در این صورت خدا نمیبود. شما نمیتونید او رو بهتر بسازید. زیرا اگر بهتر بشه خدا نیست. زیرا او چیزی رو نداشت که شما به او دادید و او رو بهتر ساختید. دعا کردن چیزی رو عوض نمیکنه. دقت کنید. وقتی که مردم میگن دعا چیزها رو عوض میکنه. ازشون بپرسید. دعا چه چیزی رو عوض میکنه؟ آیا خدا رو عوض میکنه؟ آیا تقدیر ازلی خداوند رو برای زندگی عوض میکنه؟ آیا چیزی رو عوض میکنه که خداوند از پیش مقدر داشته تا در زندگی تجربه کنید؟ دعا چه چیزی رو عوض میکنه؟ هدف از دعا این نیست تا چیزی رو عوض کنه. دعا وسیله است که خداوند از اون استفاده میکنه تا اون نقشه ازلیش رو انجام برسونه بدون تغییر. ما دعا نمی کنیم تا ذهن خداوند و نظرش رو عوض کنیم. ما دعا نمی کنیم تا خداوند به شکل ما به جهان نگاه کنه. بلکه دعا وسیله هست که خداوند از ازل مقدر داشته و از اون استفاده می کنه. تا اون نقشه ای رو که از پیش مقدر داشته به انجام برسونه. خداوند به دعای شما وابسته نیست بلکه شما به اون دعا وابسته هستید. و در فیضش خداوند این رو مناسب دانسته تا یک سری چیزها رو به ما نده مگر اینکه ما اونها رو بخوایم. یعقوب به ما میگه شما ندارید زیرا نخواستید. پس چیزهایی هست که خداوند در اراده خودش مقدر دانسته تا اونها رو به ما نده مگر اینکه اونها رو بخوایم. نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. اگر شما بتونید خداوند رو به شکلی تغییر بدید، اون وقت شما خداوند هستید و خداوند بدون شما کامل نیست. پس خداوند نیاز به هیچ چیزی از شما نداره. هیچ چیزی خارج از خداوند نیست که خداوند به او بدون نیاز داشته باشه، زیرا او کامل هست و هر آنچه را که بدون نیاز داره در خودش داره. خدای تسلیس کامل هست. شما هیچ نفعی نمیتونید به او برسونید و همیشه گفت خداوند یک کلمه است که هرگز اون رو به شما نمیگه. اون کلمه چه هست؟ مرسی. خداوند هرگز به شما نمیگه مرسی. دست درد نکنه، زیرا شما هرگز نمیتونید چیزی به او بدید که او نداره مگر اینکه گناهانتون رو نزدش بیارید تا بخشوده بشن. پس خداوند کسی رو وسوسه نمیکنه و وسوسه نمیشه، زیرا او کامل هست و هر چه که به ما میده نیکو هست. اولین چیز نیکی که خداوند به شما داد چه بود؟ اولین بخشندگی نیکو و یا اولین بخشش خداوند به شما چه بود؟ آیه بعد این رو به ما میگه. آیه 18. او بر حسب اراده خود. در اینجا ما راجع به اقتدار کامل خداوند صحبت میکنه. بر حسب اراده خود ما را به وسیله کلمه حقیقت تولید نمود. داره با مسیحیان صحبت میکنه. تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. یعقوب به ما چنین میگه. خداوند فقط چیزهای نیکو رو میده، چیزهای بد رو نمیده. اولین بخشندگی نیکه، اولین بخشش خداوند به شما این بود که شما رو به شکل مؤثری فراخوند. در بهله از زندگی شما خدای زنده و حقیقی در زندگی شما کار کرد و بر حسب اراده مطلق خودش شما رو فراخوند تا وارد حیات تازه بشید، تا خداوند عیسی مسیح رو بشناسید. یوحنا میگه شما باید از روح زاده بشید. بله، شما باید از خدا زاده بشید. پتروس میگه شما باید اون ذات خدایی بهتون داده بشه تا به شباهت پدر آسمانی در بیایید. و یعقوب در اینجا چنین میگه. اولین کاری که خداوند برای شما انجام میده این است که شما یک تصمیمی بگیرید. شما چقدر میتونید تصمیم بگیرید؟ شما در کلام تشبیه شد به یک انسان مرده. یک فرد مرده که نمیتونه تصمیم بگیره. او منتظر نمیمونه تا شما قدم اول رو بردارید و جویای او بشید یا مسیحی بشید. نه دوستان، خداوند که قدم اول رو برمی‌داره در همه این موارد. آیه 18. او بر حسب اراده خود باعث میشه تا ما از نو زاده بشیم، مسیحی بشیم، تحول روحانی رو تجربه کنیم. و چنان که قبلا گفتیم، این تولد دوباره شبیه همون تولد اول شماست. وقتی که شما به دنیا اومدید، هیچ نقشی در تولد خودتون نداشتید. آیا کسی هست که به اراده خودش به دنیا اومده باشه؟ نه. و نه اینکه شما تصمیم گرفتی تا از نو زاده بشید. این کار شما نبود. زیرا که مرد مرده نمیتونه تصمیم بگیره. پس خدای زنده و حقیقی بر حسب اراده مطلق و آزاد خودش، نه اینکه قبلا از شما بپرسه، نه اینکه از شما بپرسه آیا میخواهید یا نه، اجازه را از شما نگرفت، بلکه بر حسب اراده مطلق و آزاد خودش، خدای زنده و حقیقی، باعث شد تا شما از نو زاده بشید و بدل بشید به یک مسیحی. و این اولین بخشندگی نیکوی اوست به شما. پس تولد تازه کاری نیست که شما نقشی در اون داشته باشید. این چیزی نیست که شما بعد از اینکه ایمان آوردید به شما داده بشه. یک مرد مرده که نمیتونه ایمان بیاره. تولد تازه اون بخشش خداونده قبل از اینکه چیز دیگه‌ای به شما بده. یا قبل از اینکه شما از نو زاده بشید چیز نیکویی رو نمیخواید. یک مرد مرده چه تمایلی به چیزهای این دنیا داره؟ اون مرده است. پس خدای زنده و حقیقی بر حسب اراده خودش به شما نیکی کرد. از بین میلیون ها نفر شما رو برگزید، انتخاب کرد در مسیح، فرا خوند، بدل ساخت به مخلوقات تازه، به شما ذات تازه‌ای داد، به شما دل تازه‌ای داد تا یک مسیحی واقعی گردید. بر حسب اراده خود را، بر حسب اراده خود ما را به وسیله کلمه حقیقت تولید نمود. کلمه حقیقت یعنی انجیل، یعنی اون انجیلی که ما میشنویم. خداوند بهش قدرت داد تا وسیله‌ای باشه تا ما را از مرگ معنوی به حیات روحانی برسونه. بشارت صلیب قدرت خداست برای رستگاریه هر کس که ایمان بیاره. در اینجا یعقوب به سادگی چنین میگه، ما در مورد وسوسه صحبت میکنیم. چه کسی مسئول گناه؟ به چه علت شما گناه میکنید؟ گناهش به گردن کسی. شما هرگز نمیتونید خداوند رو مسئول اون بدونید. زیرا هرچند که خداوند همه چیز رو مقدر داشته، اما خداوند هرگز باعث نمیشه کسی گناه کنه بر خلاف خواسته و اراده دل خودش. اون فرد بر حسب خواسته دل خودش از که گناه میکنه. تنها چیزی که از سوی خداوند به شما میرسه چیزهای نیکو هست. و اولین چیز نیکو، اولین کار نیکو که خداوند انجام داد این بود که شما را از مرگ به حیات فراخوند، به تازگی حیات، به حیات جاودان، از طریق اراده نیکوی خودش و از طریق کلمه حقیقت، یعنی بشارت انجیل. این آیه 18 هست. به چه علت این کار انجام داد؟ تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. این علته که خداوند این کار نیکو رو برای شما انجام داد و ما رو نجات داد و مسیحی ساخت، تا ما مثل نوبر مخلوقات او باشیم. این دو معنا میتونه داشته باشه. یا اینی که شما نوبر اون محصول باشید، تا اونجایی که به خداوند مربوطه در بین تمام انسان ها، کسانی که به سوی مسیح فراخونده میشن و نجات میابن، اونها نوبر محصولات هستن. و یا معنای دیگه اینه، یعقوب داره به این یهودیانی صحبت میکنه که پراکنده شدن در امپراتوری روم و به اونها میگه علت این که خداوند شما رو نجات داد و مسیحی ساخت به این علتی که شما نوبر مخلوقات هستید. نوبر یک خرمن بزرگ که برداشت خواهد شد در این جهان و شما اون اولین افراد هستید که نجات می‌یابند. به تعداد کسانی که نجات خواهند یافت بیشتر از شنهای دریا و ستارگان آسمان خواهد بود و خداوند شما رو نجات داد زیرا شما نوبر اونها هستید و مابقی اونها نیز نجاتشون تضمین شده است. پس دوستان، وقتی که شما در زندگی آزمون ها و یا وسوسه ها رو دارید، این دو مطلب رو بیاد داشته باشید. خداوند بانی گناه نیست، ریشه گناه در ماست و بخشندگی نیکو از سوی خدای زنده است که بر حسب اراده خود ما را به وسیله کلمه حقیقت تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم.